رایگان نیستن.
درست.
و باید از نظرات دیگران استفاده کنم و مسئله کمتر آسیب خواهد زد. حالا من امیدوارم با تأکیداتی که حتی پریشب مقام از رئیس جمهور در جلسه با دانشمندان کمتر از 1% داشتن و تأکیدی که اینها باید به کمک دولت بیان برای حل مشکلات، اینجا نشون میده که ما باید یه تلاشی بکنیم که فرمایشات ایشون رو و فرمایشات مقام رهبری رو انشاءالله جامعه عمل بپوشونیم. دانشگاه، مثلا دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از دانشگاه برتر ایران، آمادگی کامل خودش رو اعلام کرده برای اینکه به عنوان یک اتاق فکر بدون هزینه برای دولت باشیم و این کار رو اعلام کردیم و ما امیدوار هستیم که بتونیم در بخش‌های مختلف فنی، اقتصادی، سیاسی، حتی تصمیم گیری در کنار دولت و نظام باشیم برای اینکه بتونیم کشور رو انشالله هرچی بهتر در مسیر مدیریت علمی پیش ببریم
میشه انشالله. و به عنوان پرسش پایانی جناب دکتر آقابیلی، ما در نخستین روزهای سال جدید هستیم و شاید همواره همراه شدن با نوروز و فلسفه تحول و زایش اون نشان از چشماندازهای پیش رو برای ثمردهی هرچه بیشتر شکوفه های بهاری است. در قالب شکوفه ها و دانش اندوخته میان دانشمندان جوان کشورمان و سیل مشتاقان به علم، چشماندازی که از آینده علم و دانش میان دانشمندان جوان کشورمون و نسل‌های فردا دارید از زاویه دید شما چیست؟
من فکر میکنم امسال بهاری که ما داریم، من با این مثال شروع میکنم چون بهار همراه با تراوت بارندگی و نعمات و نعمت الهی همراه بوده، امیدوارم که در مسیر زندگی عمومی هم اینطور باشه. ببینید ما خوشبختانه، من یه نکته در اول عرضم عرض کردم که در علوم جدید که نیاز به رفع عقب افتادگی نداشتیم پیشرو بودیم، جلو بودیم در علوم مثل زیست فناوری، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی هسته‌ای و و و. این نشون میده که جوانان ما در این قضیه تونستن حضور خیلی پررنگی رو داشته باشن. امروز من اعتراف و اذعان میکنم که جوانانی که در این کشور تربیت شدن یا در جای دیگه تربیت شدن، امروز در کشور ما هست، برگشتن و دارن خدمت میکنن، به دلیل تسلطی که در عصر انفجار علم داشتن و اون نبوغ علمی که خودشون داشتن و به دست آوردن، من مطمئن هستم که یک آینده روشن، زیبا و قابل تعریف در پیش خواهیم داشت و مردم شاهد خواهند بود که این دستاوردها کم کم میشینه و نشون میده خودش رو. و این اکثرا به دست همین بچه‌هایی هستش که امروز تونستن هم علم روز و هم جوانانی که تونستن هم علم روز رو دریابند و هم تکنولوژی روز رو در بیاورن. خیلی مهمه که ما بتونیم همراه با زمان حرکت بکنیم. اینطور نباشه که ما یک عقب افتادیم. در اینجا جوانان ما به شدت خوب عمل کردن و جوانان دانشمند ما گاهی اوقات انسان قبطه میخوره که در این فضا که قرار گرفتن تونستن خودشون رو منطبق بکنن با آنچه که امروز نیاز کشور هست، نیاز جامعه جهانی هست. و به خاطر همین هم است متاسفانه، میگم از این لحاظ متاسفانه که بعضی از مغزهای ما رو به هر قیمت شده دارن هی دعوت میکنن و میبرن. جامعه جهانی فهمیده که جامعه ایرانی یک جامعه نابغه، خوشفکر، دارای علم و توانایی و همچنین مصمم هست. به خاطر همین هم شما میبینید نسبت جمعیت ما دعوت از تعداد زیادی در از درصد جوانان ما میشه برای اینکه بتونن در خارج از کشور در کشورهای مختلف نقش و حضور پیدا کنن و ما امیدوار هستیم که بتوانیم فضا رو برای همه اینها در داخل کشور باز بکنیم که بتونن در داخل کشور اون نبوغ خودشون رو به اثبات برسونن.
یک جهان از شما سپاسگزارم جناب دکتر امیری بزرگوار برای تک تک دقایق و لحظات زیست شما در سال جدید تا آخرین روز اون. آرزوی سعادت و سلامت دارم
من هم همچنین برای شما و همه شنوندگان
عزیز. دعای خیر.
خیلی متشکرم. من هم آرزوی موفقیت برای همه مردم ایران
عزیز و مهربان. سلامت باشی، شما رو به خدای یگانه میسپاریم در
خدا حافظ شما
یا علی در بخش یک عصر یک دانشمند در برنامه پا به پای بهار گفتگو کردیم و میزبان صدای گرم جناب دکتر سید محمود رضا آقا میری ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی و استاد تمام دانشکده مهندسی هسته‌ای این دانشگاه بودیم. 16:44:59 در عصر دهمین روز از فروردین 1402 خورشیدی، زنده و مستقیم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه پا به پای بهار همراه شما هستیم. سروران ارجمند، در همین دقایق که فصل‌های مختلف و متنوعی از آواها و نواهای زیبای مردمان کشورمون رو در قالب تصنیف‌ها و ترانه‌های بهاری و نوروزی خدمت شما نازنینان تقدیم کردیم، در زیرنویس شبکه خبر داشت به این نکته ارجاع و اشارت می‌رفت که از فردا شاهد حضور سامانه بارشی قدرتمندی در اغلب نقاط کشور هستیم. تسکار و تأکیدی که دوستان خواسته در پلیس راهور ناجا در حقیقت داشتند، علاوه بر اطمینان حاصل کردن از تمامی وسایل ایمنی، بخاری سالم خود رو، برف باکن، مهشکن، زنجیر چرخ، به ویژه برای مبادی کوهستانی که کولاک هم برف و کولاک و تگرگ پیش بینی شده، حتما داشته باشید. این میل و تمنا رو دارم، آنچنان که از زبان مسئولان بزرگوار هم تاکید شده، اگر سفری غیر ضرور در حقیقت برای شما پیشبینی نشده کمی صبر و تحمل آرامش بیشتری داشته باشی تا این سامانه هم در حقیقت 48 ساعت از کشورمون رخت بربنده، در کنار نزول رحمت الهی بارش باران ایمنی و امنیت شما نازنینان هم با خودش به همراه داشته باشه. بیش از 2800 خودروهای متخلف به پارکینگ ها راهنمایی شده، بیش از 2000 خودرو تا این لحظه برای رانندگانی که تخلف داشتند توقیف ساعتی وجود داشته. اما همه اینها به کنار عزیزان، بار دیگر از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم آرامش رو در سفر حتما و حتما مد نظر داشته باشید. با سرعت و تأجیل رسیدن به مقصد هیچ تبختری و هیچ قدرت فزاینده‌ای برای شما به همراه نداره. اگر هدف از مسافرت نوروزی زدودن رخت خستگی یک سال کار هست، کسب انرژی بیشتر، رسیدن به همان فرخی و تراوت و شادابی بهاری است در کنار خانواده بزرگوارتون، اگر خستگی مد نظر هست، حتما این توصیه 2 ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت رو مد نظر داشته باشید، کنار بگذارید، در کنار طبیعت بهاری استراحتی بکنید. یک قیلوله، یک خواب کوتاهی میتواند امنیت سفر شما رو بیشتر بکنه. تردید نداشته باشید که علاوه بر این که مهمترین ضامن و امنیت سلامت تک تک مسافران فرمانی است، فرمان خودرویی است که در اختیار شماست، بنا به رسالت اجتماعی موظف هستیم برای جان دیگر هموطنانمون هم رعایت کننده تمامی قوانین و نکات ایمنی چه در رانندگی و چه در دیگر موارد هم باشیم. به دلیل برودت هوا، اگر که از چادر استفاده می‌کنید برای اقامت، اگر وسیله گرمایشی، کپسول گازی، اجاقی، منقلی، زغالی دارید استفاده می‌کنید، از وجود یک دریچه رفت و آمد هوا در چادرتون حتما اطمینان حاصل کنید که خدای نکرده دچار مسمومیت گاز در حقیقت نشید. و همه این نکات در حقیقت برای این است که ایمنی و آرامش و سلامت برای شما عزیزان خاصه در این لحظات بهاری، بهاری متفاوت که در سایه همدلی با بهار قرآن هست، ثمره بیشتر داشته باشه. دقایق پیش هم درباره آمار کرونا در کشورمون در حقیقت ارجاع و اشارتی داشتم. خبرگزاری صدا و سیما آمار بروزی رو برای امروز 10 فروردین‌ماه منتشر کرده. فوت 23 نفر از هموطنانمون و شناسایی 1039 مبتلای جدید کرونایی در کشور. خواهش میکنم در محیط‌های پر رفت و آمد، مکان‌های مسقف، حتما ماسک رو بزنید. اگر از آخرین دوز واکسن برای افراد بالای 18 سال 6 ماه بیشتر گذشته به هر یک از مراکز بهداشتی شهر و استان خودتون، اگر مسافر هستید در شهر و استانی که حضور دارید، مراجعه کنید و دوز یادآور رو در حقیقت بزنید تا همواره و همواره و همواره تک تک دقایق، لحظات و ساعات زیست و زندگیتون بر مدار امنیت و آرامش و ایمنی باشه. هشدار نارنجی هم برای مناطق سواحل شمالی کشورمون و همچنین مسیرهای رودخانه‌ای در شمال، شمال غرب و غرب کشورمون از سوی سازمان هواشناسی صادر شده. اگر قرار است کنار رودخانه ها چادری بزنین، حتما فاصله ایمنی رو رعایت کنین. در صورت امکان که این کار رو نکنید، اگر دیگه ناچارید، حتما فاصله ایمن رو رعایت بکنید. همه این عرایض من، همه این خواهش های من برای این است که خدای نکرده حتی یک گزند کوچکم بر شما و خانواده بزرگوارتون خاصه و خاصه و خاصه در این ایام حادث نشه. اما دعوت کردن از شما نازنین شنوندگان بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو برای سفر و مسافرت به استانهای مختلف صرفا در قالب گپ و گفت با مدیران کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و یا همکاران گزارشگرمون در استانها محدود نمیشه. در برنامه‌های پیشین هم با اساتید مختلف و پژوهشگران شناسای کشورمون در حوزه سفرنامه‌های ممتاز و درخشان در ایران عزیز گپ و گفت کردیم. هم اکنون ارتباطمون با جناب دکتر سید حسن نورانی استاد محترم دانشگاه برای صحبت و درنگ و تأملی بیشتر در حوزه سفرنامه‌ها بار دیگر برقرار شده. عرض ادب و احترام من را جناب نورانی پذیرا باشید. نوروز بر شما پیروز و خجسته، طاعات قبول، به پا به پای بهار خوش آمد.
درود بر شما جناب خرمی عزیز و درود به همه شنوندگان رادیو گفتگو. خرسندم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که ایام به کام همگی بوده باشه. در خدمت هستم، بفرمایید.
خدمت طریق ماست. من هم سعادتمندم که میزبان صدای گرم شما هستم و تمامی این آرزوهای خوب از آن شما. این که درباره چه سفرنامه‌ای می‌خواهید صحبت بکنید و به فصل دوم گفتگو من اختصاص می‌دهم، اما پرسش مشترکی که با همه پژوهشگران و مدرسان دانشگاه به خاصه در حوزه نقد ادبی و تاریخ ادبیات کشورمون به شکل مشترک مطرح کردم، فارغ از نگاه تاریخی جایگاه سفرنامه به اثر بخشی و جریان سازی و اطلاع رسانی که یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های نگارش سفرنامه است از زبان دوستان، من تمنا کردم که عزیزان با زاویه دید خودشون تبیین بکنن. این پرسش رو از شما هم دارم. ثمراتی که نگارش و ثبت سفرنامه ها در حوزه های مختلف و محوریت اطلاع رسانی برای نسل فعلی که خواننده آن سفرنامه هستند و نسل آینده در چه مواردی خلاصه میشه؟
ببینید جناب خرمی، سفرنامه ها اساسا یا سفرنامه های کهن و تاریخی الان در حال حاضر به حساب میان، یا سفرنامه های معاصر که متاسفانه کم رنگ شدن.
بله،
فضاهای مجازی باعث شده که ما دیگه خیلی رو به سفرنامه نویسی نیاریم و حتی پژوهشگرانمون بیشتر ترجیح میدن عکسافیلم تهیه بکنن و بیشتر به گزارش نویسی نهایتاً روی آوردن.
درست.
کمتر پیدا میشه کسی حوصله بکنه در حین سفر حالا بشینه دفتری همراهش باشه و اینها رو یادداشت بکنه. متاسفانه سفرنامه های یکی از بهترین منابع شناخت فرهنگ های جامعه هستن، هر جامعه ای که توش اتفاق بیفته. مثلا دقت بفرمایید، ما یک کتابی داریم که جمالزاده جمع جور کرده این کتاب رو و خب سالها پیش محمد علی جمالزاده این کار کرده به نام فلقیات ما ایرانیان.
بله بله،
در واقع یک کتابی شده جامعه شناسی و یک جامعه شناسی که ایرانی ها رو از نگاه کسانی که به ایران سفر کردن در دوره های مختلف تاریخی، حالا میخواسته مارکوپولو باشه، میخواسته ابن بطوطه باشه، هر کس دیگه که اومده تا اون موقع منابعی که دست جمالزاده بوده، لابلاش اونها سفرنامه شون رو نوشتن ما رفتیم اینجا، مثلا کاسبه اینجوری با اون برخورد کرد، این خرید کرد یا این کار کرد یا اینجوری استقبال شده اینا، حالا یا با دیدگاه مغرضانه یا نه واقعا به طور پاک و صادقانه. اما در هر صورت یک منتقد و نویسنده تیزبینی مثل جمالزاده چیکار میکنه؟ میاد از لابلای این سفرنامه ها کتابی رو در میاره، میشه خلقیات ما ایرانی ها، و میگه ما این در نگاه اون آدم هایی که اومدن ما این تیپ آدم ها هستیم، این رفتارها رو در موقعیت های مختلف از خودمون نشون میدیم. و خب این خیلی خوبه، میتونه برای یک جامعه راهکار باشه. ببینیم ما امروز همیشه به طور کلی میگیم ما مهمون نوازیم، خب این حرف خودمونه، اما باید ببینیم اون جهانگردهایی که اومدن رفتن آیا اونا هم این برداشت ها رو کردن به هر دلیل. اگر غلط میگن ما باید خب بیایم دفاع بکنیم از خودمون، چون اون آثار در جهان پخش شد.
بله.
و اگر درست میگن ما باید خودمون اصلاح بکنیم، نه اینکه با یک توهم شروع کنیم به مثلا همین مسیر رو ادامه بدیم و خب گوی سبقت رو در خورد فرهنگ ها میبینیم جای دیگه میگیرن و جلا هم میزنن. بنابراین از نظر من سفرنامه صرفاً یک کتاب خاطره یک آدم دیگر نمیتونه باشه، چرا که عموماً حالا همون اون سفرنامه‌ای که به شکل کتاب در دست رسه توسط پژوهشگران یا منتقدان یا نویسندگان نوشته شده.
کامل.
پس زاویه دید اینها ارزشمنده و خواندنی هستش. خب از این جهت به نظر من توصیه میکنم که حتما سفرنامه رو نگاه کنیم. دو اینکه سفرنامه تاریخی پر از اطلاعات گوناگون فرهنگی و خرد فرهنگی، حتی در مورد چیزهایی که مثل میوه ها، مثلا باغ هایی که یه جایی بوده الان نیست.
کامل.
مثلا ما کتابایی مثلا سفرنامه ناصر خسرو رو میخونیم، شهرها یا چیزهایی رو ذکر میکنه که الان دیگه وجود نداره.
بله.
یا مثلا حتی چهار مقاله نظامی عروضی که این به نوعی خاطر نگاری اون بخش در دبیریش که خب معروفه که رودکی میاد اون شعر معروف بویجوی مولیان، وقتی از هرات می نویسه میگه هرات شهری بوده که اینجوری بوده، خونه‌هایی بوده روبروش باغ بودن، 120 لون انگور در اونجا یافت میشده، یعنی میگه 120 خونه انگور وجود داشته. خب این خیلی اطلاعات حتی میتونه زیست‌شناسانه باشه، یا مثلا برای یه گروهی که پژوهشگران در حوزه کشاورزی و نمیدونم این چیزا میتونه باشه که آقا اصلا ما واقعا 120 گونه انگور داریم که تو این کتاب نوشته. و البته نام هم میبره ها، گونه های مختلف انگورها رو به اسمشون و با توصیفشون، این چه ویژگی هایی داشته این انگور، اون چه انگوری بوده. خب همه اینها میتونه این کتاب ها رو خواندنی و ارزشمند بکنه.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم و جذابیت داشت. در مقام یک مخاطب عرض میکنم، فرمان شما حداقل برای من نکات آموزشی مختلف و متعددی داشت. اما شما با چه روی کردی به شکل مصداقی قرار است که با من و دوستان عزیز شنونده همراه باشی؟ میدانم که اثری باید باشد از زنده نام عالی مقام جلال آل احمد.
بله،
خوش
میکنم. ببینید، جلال چند دسته آثار داره، چند تا کتاب داره که به اسم سفرنامه است که خودش میخواست به عنوان چهار کعبه مقدس دنیای روز خودش، چون به روسیه میره، به اسرائیل میره، به مکه میره و به آمریکا.
بله.
یکی از اینها چاپ نمیشه در دوره خودش به هر حال، ولی خب معروف‌ترینش بعداً حسی در مقاطش میشه که سفرنامه حج هستش. و روس و آمریکا هم به دعوت اونجا کنگره نویسندگان بوده. حالا مثلا اگر بخوایم کتاب سفر روسش رو، من خیلی وقت شنوندگان و شما رو نگیرم، به اجمال بگیم،
تمنا میکنم با افتخار،
سفریه که جلال سال 43 به دعوت انجمن فرهنگی ایران و شوروی میره تا در کنگره مردم شناسی اونجا در واقع شرکت کنه و یه هفته در مسکو بوده. و خب آل احمد کسی که همیشه با قلم و کاغذ دستش میرفته، میدونیم که گفته ایرج افشار که کیلومترها رو جلال پیاده در ایران سفر کرده و چیزهای ارزشمندی رو از خود ایران نوشته، مثل تاتنشین‌های بلوک زهرا یا اورازان، کتاب‌های از این دست که تکنگاری‌هایی هستن که در واقع فرهنگ مردم یک جامعه رو به نمایش می‌ذاره. در این کتاب هم همینطور، یعنی جلال صرفا خاطره نویسی نکرده و بخشی از این کتابو که مثلا می‌خونیم میگه جماعت چنان در هم فشرده بود که گمان می‌کردی از بعد